دوستان عزیز، برنامه امروز تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که مورد دقت و توجه و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان، رادیو دری را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه انعکاس باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خدمت شما عرض بکنم که برنامه انعکاس از روز شنبه و بخش صبحگاهی رادیو دری منتقل میشه. ما ساعت 11:30 به وقت ایران، 12:30 به وقت افغانستان و مدت 30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. انشالله که بتونید در او ساعت هم وقتتان را به گونه‌ای تنظیم بکنید که بتانید در ساعت 12:30 به وقت افغانستان ما را همراهی بفرمایید با برنامه‌های تحلیلی انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. قطع رابطه کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر محور مقاومت. و تأکید حکومت طالبان بر انجام اصلاحات داخلی. در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای به وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده که از طریق همین فداکاری‌های ماندگار است که ما معتقدیم مسیر فتح و پیروزی آغاز می‌شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم طی تماس تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن اعلام همدردی با وی ابراز امیدواری کرد تا فداکاری شهدای فلسطین در نهایت با آزادی نهایی این سرزمین از چنگال متجاوزان صهیونیست منجر شود. هنیه نیز با قدردانی از ابراز تسلیت وزیر خارجه طالبان برای شهدای این رویداد تروریستی علو درجات مسئلت کرد. رژیم صهیونیستی شام چهارشنبه موتر حامل فرزندان و نوه‌های رئیس دفتر سیاسی حماس هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 نفر از اعضای خانواده اسماعیل هنیه شامل 3 پسر و 3 نوه وی به شهادت رسیدند. در همین حال وزارت بهداشت فلسطین از شهادت بیش از 100 فلسطینی و زخمی شدن 156 نفر در شبان روز گذشته در باریکه غزه خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد در حمله های نظامیان اسرائیلی در شبان روز گذشته و در مناطق مختلف باریکه غزه 122 فلسطینی شهید و 156 نفر مجروح شدند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین شمال اردوگاه النصیرات و چند برج مسکونی در شهر الزهرا در غزه را هدف حملات توپخانه ای قرار داد. جنگنده های اسرائیلی نیز مسجد معاذ بن جبل و مسجد ذوالنورین در اردوگاه الجدید در شمال النصیرات را بمباران کردند. توپخانه رژیم صهیونیستی نیز برج اصلی در منطقه المفتی شمال اردوگاه النصیرات و بندر اسادین را گلوله باران کرد. اشغالگران قدس منزلی را در منطقه الفخاری در جنوب شرق خان یونس بمباران و قایق‌های جنگی این رژیم مناطقی در دیرالبلح مرکز بارکه غزه را گلوله باران کردند که با زخمی شدن چند فلسطینی منجر شد. اشغالگران صهیونیستی بامداد امروز هم با استفاده از هواپیماهای جنگی و توپخانه و قایق جنگی مناطق مرکزی و جنوبی بارکه غزه را هدف حملات جنایتکارانه قرار داد. شبکه خبری المیادین هم گزارش داد شهرهای خان یونس و رفح در جنوب بارکه غزه هم هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفتند. از زمان آغاز جنگ غزه تا کنون شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی از 33482 نفر و تعداد زخمی‌ها نیز از 75049 نفر فراتر رفته است. یکی از موضوعاتی که دیروز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، سفرهای کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با مناسبت عید سعید فطر در سخنان خودشان مطرح کردند، کمک برخی از کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی بود. حضرت آیت الله خامنه ای واقعیت تأسف بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های این رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و گفتند این کمک‌ها و تقویت کردن دستگاه‌های رو به ضعف رژیم صهیونیستی هم خیانت به امت اسلامی است، هم خیانت به خود کشورهای کمک کننده، چرا که این کمک‌ها در واقع کمک به نابودی خودشان است. ایشان پیشنهاد و انتظار حتمی جمهوری اسلامی ایران قطع رابطه سیاسی و اقتصادی دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواندند و با تأکید بر این که در صورت انجام همه‌پرسی در کشورهای اسلامی این انتظار مورد اتفاق همه ملت‌های مسلمان است افزودند حداقل انتظاری است که دولت‌های اسلامی روابط خود را به طور موقت و تا زمان استمرار جنایت‌ها با رژیم صهیونیستی قطع کنند و به آنها کمک نکنند. راهبردی که رهبر معظم انقلاب در مورد کنشگری کشورهای اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تا کنون بیان کردن مثل بستن شریان حیاتی رژیم صهیونیستی، قطع روابط سیاسی با این رژیم، چرا تا این میزان اهمیت داره که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارند. سید هادی سید افقهی کارشناس ایرانی و آگاه امور خاورمیانه در پاسخ به این پرسش گفت
همگونه که استهزا دارید راهبرد حضرت آقا در قالب تقویت محور مقاومت هست، چه با کشورهایی که در این محور فعالیت میکنند مانند سوریه، یمن و به نحوی گروه های مبارز لبنانی و در رأسشون حزب الله لبنان هست و همچنین گروه های مبارز عراقی تحت عنوان در واقع سازمان های اسلامی عراقی و همچنین مسئله بسیج ملت‌ها و حداکثر بهره‌برداری و مهندسی بکارگیری ظرفیت‌های مردمی در حمایت از هم محور مقاومت و هم قضیه فلسطین و گردان‌های مختلف فلسطینی، چه حماس، چه جهاد اسلامی و دیگر گردان‌ها. منتها ما باید اول کشورهای عربی و اسلامی رو تصنیف کنیم، طبقه بندی کنیم، ببینیم که اولویت خطاب حضرت آقا به کدام کشورهاست. برخی از کشورها خب یا مستقیم در محور مقاومت هستن و هزینه میپردازن مانند سوریه و یمن مخصوصا و گروه های جهادی لبنان و عراق و غیره، یا اینکه حامی هستن، همدل هستن میشه گفت، مثل کشور الجزایر و تونس و دیگر کشورها که مستقیم خودش رو درگیر با مسئله مبارزه با رژیم صهیونیستی نمیبینن بنا به اعتبارات در واقع مختلف. ولیکن همدل هستند، مخصوصا در موضع‌گیری های سیاسی، در موضع‌گیری های بین المللی، در محافل بین المللی. خب اینا مخصوصا واقعا نقش الجزایر رو باید ستود در جنگ حقوقی و در جنگ دیپلماتیک و بین المللی. زمانی که الجزایر عضو در واقع غیر دائم شورای امنیت بود، 2-3 پیشنهاد قطعنامه‌ای داد، گرچه آمریکایی ها متاسفانه با همپیمانان انگلیس و فرانسهشون ناکام می‌ذارن، ولی خود همین ارزندام و فریاد فلسطین در قلب شورای امنیت و سازمان ملل، این میتونه یک ظرفیت بسیار خوبی باشه. حضرت آقا ناظر بر این ظرفیت ها هم هستن. بعد از او میرسیم به کشورهایی که یا مستقیم عادی سازی کردن یا در حال عادی سازی هستن، مانند بحرین، مانند امارات، سودان، مغرب و عربستان هم. خب من خودم دیدم یکی از مصاحبه های آقای امیر محمد بن سلمان، خبرنگار CNN ازش پرسید فرایند عادی سازیتون با اسرائیل به کجا رسید؟ گفت راه طولانی رو ما طی کردیم و راه کوتاهی مونده. این داستان مال قبل از عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصی ریخته، فعلا حالا یا مسکوت یا متوقف شده. خطاب حضرت آقا برخی از کشورهای اسلامی، حالا نمیخوام نام ببرم دیگه، خودشون دارن رسوا میشن، در شعار حمایت از مردم فلسطین، ولی در عمل هنوز کشتیهاشون میوه های تر و تازه، لباس، سلاح، دارو و هر گونه نیازی که بازار صنعت رژیم نیاز داره داره میرسه. گاز متاسفانه داره به رژیم میرسه.
تحلیلی بود از سید هادی سید افقهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور خاورمیانه، در پاسخ به این پرسش که راهبردی که رهبر معظم انقلاب در مورد کنشگری کشورهای اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تا کنون بیان کردن، مثل بستن شریان حیاتی رژیم صهیونیستی و قطع روابط سیاسی با این رژیم، چرا تا این میزان اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید دارد؟ اما یک از موضوعات مهم دیگه‌ای که دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند این که امروز دل ملت‌ها همراه مردم مظلوم غزه است. اما همراهی سران این کشورهای اسلامی با مردم چگونه است و چرا آنگونه که شایسته است سران کشورهای اسلامی مردم خودشان را در حمایت از ملت فلسطین همراهی نمی‌کنند؟ سید هادی سید افقهی در پاسخ به این پرسش هم گفت:
متاسفانه برخی از کشورهای عربی اجازه تظاهرات حتی نمیدن و کسانی که تظاهرات میکنن زندان میکنن، حتی ممکنه محکوم به اعدام بکنن. برخی از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس حالا یه تظاهرات خیلی خجولانه، خیلی با اندک، در کویت من رصد کردم، در قطر خیلی کم بود، در عمان، ولی در بحرین و در امارات و عربستان سعودی هر کس تظاهرات بکنه سر به داغ تو حلقش می‌ریزن و این واقعا جای تأسف داره. ما کشوری که مهد اسلام و به هر جهت مکه و مدینه در عربستان سعودی است، ما می‌بینیم وقتی انصار الله که خود همین انصار الله مورد ظلم واقعا شدید عربستان سعودی شد، 8 سال جنگ بر علیه یمن، ما میبینیم علی رغم تمام جراحات مردم شریف یمن و رهبرشون جناب سید عبدالملک بدر الحوثی میگه ما تا آخر در کنار مردم فلسطین نیستیم تا رژیم صهیونیستی دست از نسل‌کشی و محاصره برداره. وقتی راه رو بر کالاها و کشتی‌های عازم بندر ام الرشراش یا ایلات میبندن، یک جاده خاکی باز میکنه عربستان سعودی و امارات به سمت اردن و از اردن دیگه میوه ها و نیازها و کالاها وارد فلسطین اشغالی میشه. این یک مطلب. مطلب دیگر میخوام عرض کنم که مردم تکلیف خودشون رو روشن کردن و همون گونه که جناب آقای خامنه‌ای فرمودن، حاضرن مردم، چه جوانان کشور، جوانان غیور کشور ما، چه کشورهای دیگر، والله آماده هستن بدون اینکه کسی ازشون بخواد، خودشون داوطلبانه اینا حاضرن برن و در جبهه بجنگن. ولیکن بعضی از کشورها متاسفانه میبینیم که اجازه نفس کشیدن، اجازه اظهار و همدردی با مردم مظلوم غزه و فلسطین عموما نمیدهند. بنابراین این تظاهرات رأی‌ساز هست و این موج بر جهت خود نام فلسطین رو داشتن دفع میکردن. آقای سیفی عزیز، معامله قرن برای چی بود؟ عادی ساز اصلا برای چی بود؟ برای اینکه دیگه چیزی به نام فلسطین نماند، کسی روش نشه بگه نام فلسطین و نمیده فلان. ولی امروز کسی حتی جرأت نمیکنه راه حل دو دولت رو مطرح بکنه. یعنی امروز تیتر و اون آدرس و عنوان اساسی در واقع مسئله فلسطین در اروپا شده مسئله فلسطین. بسیار از مسائل روزمره‌شون رو گوشن کنار میان تظاهرات برای یاری مردم فلسطین. ما امیدواریم این پدیده در کشور عربی بیشتر باشه و بتونن حکام خودشون رو تحت تاثیر قرار بدن. من فقط یه جمله میگم، حضرت امام فرمود اول مردم باید تکلیفشون رو با حکام خودشون روشن کنن، بعد بریم برای آزادی قدسش.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در پیام ایدانه گفت نیروهای حکومتی نباید با مردم بدرفتاری کنند و موجب رنج مردم شوند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به نقل از حقانی گفت مشکلات در افغانستان وجود دارد و حکومت فعلی کابل هم این مشکلات را درک می کند. وزیر داخلی حکومت طالبان همچنین خواست تا در برابر مشکلات باید صبر کرد و با اتحاد و همبستگی به توسعه و ثبات در افغانستان دست یافت. و این پیش از این نیز در یک گرد همایی با مقامهای محلی و امنیتی شهر کابل گفته بود حکومت کنونی بدون پشتیبانی مردم پایدار نخواهد بود. سراج الدین حقانی تأکید کرده بود که مسئولان طالبان باید در ظاهر و باطن یک رنگ باشند تا حکومت داریشان ادامه بدن. در همین حال عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان طی گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که اصلاحات در حکومت طالبان در حال انجام است و تلاش ها برای تنظیم قانون اساسی جدید هم جریان دارد.
امید سطوح داخلی اصلاحات در جریان است و هم در ارتباط با فراگیر شدن حکومت و هم در ارتباط با بحث مشروعیت داخلی. منتها ما نباید فراموش کنیم که یک نظام نوپا برای این که بتونه اول نظم سیاسی را بر سپهر حاکمیت ملی خود تامین و تنظیم بکنه و قطعا به یک بازه زمانی نیاز. ببینید با توجه به ساختار داخلی افغانستان، با توجه به تغییر و دگردیسی ساختاری که در کشور ما شکل گرفت، با توجه به مداخلات گسترده پرامونی و فرامنطقه‌ای که قبلا در افغانستان وجود داشت، ما برای اینکه بتانیم یک نظم جدید حکمرانی را پیروزی بکنیم زمان بیشتری نیاز داریم. آنچه که شما اشاره کردین از جمله بحث قانون اساسی هم در واقع تلاش‌ها در جریان است و مطالعات انجام شده. ما می‌خواهیم که این بار دیگه انقطاع و گسست در تحولات سیاسی معاصر افغانستان رقم نخوره. ما می‌خواهیم که در واقع دیگه شاهد شکست حکمرانی در افغانستان نباشیم. به این دلیل است که قانون‌های اساسی که افغانستان در 100 سال اخیر تجربه کرده شاید در دنیا بی‌نمونه بوده. به این معنا که یعنی هیچ کشور پیشرفته و مدرنی در واقع اینقدر قانون اساسی رو تجربه نکرده که ما تجربه کردیم و هر بار که تغییر ساختاری شکل گرفته قانون اساسی در واقع از نقطه صفر آغاز شده. بنابراین ما می‌خوایم این بار نه تنها با وضعیت فعلی افغانستان معطوف به روندهای آینده، پیش بینی‌های کلانی که در آینده افغانستان میتونه نسل‌های جدید افغانستان را برای یک افغانستان باثبات و آرام توجیه و تبیین بکنه، با توجه به چنین روندی می‌خوایم این بار قانون اساسی داشته باشیم. یعنی قانون اساسی صرفاً متکی بر روند فعلی نباشه، بلکه با مطالعات آینده پژوهی ما می‌خوایم که این روند تدوین شود که دیگه افغانستان شاهد گسست و انقطاع نباشه، چون این عامل باعث شده که افغانستان از جمله کشورهای عقب مانده توسعه نیافته و وابسته به بیگانگان همیشه باقی بمانه. بنابراین این را ما میخواییم یک راه حل دائمی و باثبات برش پیدا کنیم.
در حالی که حدود 3 سال از حکومت طالبان در افغانستان سپری شده، تا کنون هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در پاسخ به این پرسش که چرا تا کنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته گفت:
کشورها بر اساس منافع ملی خود تصمیم گیری میکنه و تصمیم سازی میکنه. کشورهایی که احساس میکنن در افغانستان مثل گذشته دیگه نمیتونه اون نقش کلیدی و ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی را ایفا بکنه، قطعا اینا راهبرد خود تغییر داده، سیاست آن سوی افق را نسبت به حوزه افغانستان دنبال میکنن. از دور میخواین نظارت و کنترل خود داشته باشه، از طریق اعمال فشارهای اقتصادی و تجاری میخواین بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد بکنن، میخواین مردم را از حاکمیت دور بسازه، میخواین گسست های قومی را در افغانستان افزایش بده و در واقع میخواین به عنوان یک کنشگر یا تک هژمون همچنان ساختار این منطقه را در کنترل خود داشته باشه. بنابراین هر قدرتی که با چنین اهداف راهبردی نظم بین المللی را میخواهی در کنترل خود داشته باشه، با ما نمیخواهی روابط رسمی داشته باشه و به کشورهای دیگه هم اجازه نمیده که این تعامل رسمی را با امارت اسلامی از سر بگیره. ما دیگه دوچار سرگردانی استراتژیک نیستیم. سیاست خارجی ما تعریف شده، اصول و متغیرها و مبانی این سیاست خارجی واضح و روشن است و این اعلام هم کردیم. یعنی ما اینطور نیست که سیاست اعلامی با اعمالی ما متفاوت باشه، نه. ما به خاطر از اینکه اصولا به دیپلماسی سری باور نداریم، همه چیز میخواهیم که روشن برای مردم ما باشه و برای کشورهایی که با توجه به منافع مشترک میتونه در ایجاد یک نظم بومی منطقه‌ای و در ایجاد شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه‌ای با ما همکاری داشته باشه، باید در پرتو روشنایی تصمیم گیری بکنه. به این دلیل است که ما سیاست خارجی خود را واضح و روشن اعلام کردیم و سیاست اعمالی و اعلامی ما یکسان هست. امروزه اختلافاتی که بین چین و آمریکا و داینامیس مرتبط با این دو تا کشور در تحولات ژئوپلیتیک منطقه وجود داره، یکی از متغیرهای تاثیرگذار در ایجاد تأخیری بر اسم شناختن امارت اسلامی است. با توجه به اینکه هر دو قدرت در نظام بین الملل تاثیرگذاری خاص خود داره و در تحولات منطقه به خصوص پیرامون افغانستان نقش کلیدی را ایفا میکنه، بنابراین بسیاری از طرحهایی که از سوی ما دنبال میشه با توجه به ساختار شکنی که صورت میگیره یک رمق در واقع مایوسانه را میتونه با خود به همراه داشته باشه. اما من پیشتر تاکید کردم که ما با توجه به سیاست مستقل و راهبردی که شفاف و واضح و روشن است، میخواهیم با همه کشورها سیاست متوازن و اقتصاد محور در پیش بگیریم و صرفا منافع ملی ما میتونه نقطه تعیین کننده این روند باشه.
صحبت‌های عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دیروز می‌خواستیم که صحبت‌های ریاض‌الدین شریفی معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با آخرین وضعیت کانال قشتیپا و دیگر پروژه‌های در دست احداث. آقای ریاض‌الدین شریفی گفتگوی انجام داده با تلویزیون ملی افغانستان و فعالیت های سال 1402 شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان را تشریح کرده. معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی طالبان گفته که در سال گذشته بیش از 100 پروژه زیر کار بوده که این پروژه ها در راستای توسعه اقتصاد افغانستان نقش بزرگی ایفا خواهند کرد. خب این صحبت ها رو من دیروز عرض کردم که فرصت نشد تقدیم شما بکنیم، در این لحظه در خدمت شما هستیم. صحبت های ریاض‌الدین شریفی معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان را تقدیمتان میکنیم در مورد آخرین وضعیت کانال قشتیپا و دیگر پروژه های در دست احداث.
شرکت انکشاف ملی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت دولتی برای هماهنگی و اجرای بهتر پروژه ها و برنامه های انکشافی ایجاد شده و متحد است که با تیم مسلکی و امکانات دست داشته خود پروژه های بزرگی را در سکتور بند و انهار، معادن، ساخت و ساز، زیربنا، تولیدات انجام بده. کانال قشتیپا واقعا هم که یک کانال بزرگ و یک امید برای مردم ما هستند. کانال قشتیپا قسمی که معلومات قبلی شما در جریان هستین و دارین که 285 کیلومتر طول داره، از کلدار شروع به آخری انخوی ختم میشه. کار فاز اول 95% تکمیل شده و کار فاز دوم، کار بند سربند کانال که 35% تکمیل شده و خوشبختانه که فاز دوم نیز آغاز شده و فعلا جریان داره که فاز دوم از دولت آباد شروع میشه که الی آخر انخوی و فعلا عملا در ساحه 1300 ماشینری مصروف کار هست. از ساحه دولت آباد الی خوجادوکو کار جریان دارد و در ضمن سه تا پولی که ما در این مسیر الی دولت آباد داشتیم که پول خط آهن بود و پول حیرتان مزار که خوشبختانه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد و همچنان پول دولت آباد که کارش آغاز گردیده. در قشتپه ما کارمندای نظارتی شرکت انکشاف ملی و همچنان شرکتایی که با ما اونجا کار میکنن هستند. در کل در قشتپه به صورت مستقیم انجینرها و کارمندایی که با شرکت ها هستند و با ما هستند در حدود 2500 تا 3000 نفر فعلا مصرف کار هستند. جا داره که به صورت مفصل تمام پروژه هایی را که شرکت انکشاف ملی در سال گذشته تطبیق کرده و بعضیش در حالت تطبیق است، جریان است، ما روی از اشاره کنیم. ما در کل شرکت انکشاف ملی در 4 بخش سال گذشته کار کردند که بخش بند و انهار بود، بخش ساختمان هست، بخش معدن و بخش تولید. بند و انهار که ما کانال قشتپه را داشتیم که کانال قشتپه قسمی که براتون معلومات دادیم پیشرفت هایشه و همچنان کانال بند کمالخان است که در بند کمالخان 95% پیشرفت کاری داریم که در بند کمالخان 20 کانال فرعی که آب کمالخان به دشت های نیمروز توزیع میکنه که 20 کانال فرعی داشتیم و طول تمام مجموعی تمام کانال های فرعی را که ما در اونجا داریم 246 کیلومتر طول دارن که کار فعلا در ساحه جریان دارن و همچنان بند توری که در ولایت زابل هست، کار ساخت ساز بند توری به منظور تولید برق و آبیاری تأسیس شده که کار بند توری هم 92% تکمیل هست و این بند میتونه که از این بند ما میتونیم 64 کیلووات برق تولید کنیم و همچنان حدوداً 600 هکتار زمین توسط بند آبیاری میشه که در آینده نزدیک انشاءالله ما شاهد بهره برداری پروژه خواهیم بود. پروژه اصلاح مسیر بازنگری کانال دریاچه نمکاب بود که در سال گذشته ایم 100% کارش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همچنان بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل است که سروه مقدماتی صورت گرفته و کار روی دیزاین بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل جریان دارم. بند آقاجان در ولایت اروزگان است که سروه مقدماتی در این بند هم انجام شده و فعلا کار روی دیزاین بند جریان دارم. کانال فرا هست که در ولایت فرا کار کندنکاری از این که 14 کیلومتر طول داره، این کانال 22% کاری از این در سال گذشته تکمیل شده که کار در ساحه جریان داره که این آب فرارود به خشکرود به مقسم به مو گودالایی که در آخر خشکرود است آب فرارود به اونجا انتقال میده جهت ذخیره و آبیاری از استفاده میشه. در بخش ساختمان ما آغاز کار لات دوم پروژه قصر ملی واقع دیم زنگ است که قسمی که شما مشاهده کردین سالها متوقف بود کارش و خوشبختانه امسال لات دومی از این کارش آغاز شد. فعلا به سرعت کار قصر ملی در چارای دیم زنگ جریان داره.
و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.